أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز بحثی رو شروع میکنیم که مرحوم آقای آخوند تحت عنوان ثمره بحث اجتماع امر و نهی جائزن او امتناعن بهش اشاره کردند. مرحوم آقای آخوند در مقدمه‌ای که تحت عنوان مقدمه دهم مطرح کردند و ما البته شد مقدمه یازدهم، بحث ثمره رو مطرح میکنند که حالا اگه کسی قائل به اجتماع شد یا قائل به امتناع، چه فرقی بین دو مبنا وجود داره. بحث نسبتاً مفصلی هم ایشون دارند با توجه به اینکه کفایه معمولاً بسیار کوتاه می نویسه مطالب رو، اینجا از معمول یه ذره مفصل تره و رو مبانی مختلف با فروز مختلف بحث رو مطرح میکنه. ایشون ابتدا میگن که فرق بین دو مبنا چیه و ما چه فرقهایی میذاریم، بعدش میرن میگن خب حالا روی بعضن مبانی دیگم آیا میتونیم بعضی از این ثمرات رو حل کنیم حل نکنیم. حالا اشاره خواهیم کرد. یک مثال رو بهش توجه کنیم و این مثال رو پایه بحثمون قرار بدیم و بریم جلو. اونم نماز در دار قصبی است. شما الان میایی تو این زیر زمین، اینجا صاحب خونه میگه من راضی نیستم، شما میگی هستی که هستی، نیستی نیستی، وامیستی به نماز. نماز درسته یا غلط؟ فقیهانه بحث نکنید، چون مطابق فقه همه میگن غلطه، اما اینکه مطابق فقه چرا میگن غلطه برنمیگرده بحث اجتماع امر و نهی، بحثای خاص خودشو داره، ادله نهی داره و ادله خاصی داره، ما اصلا به اون بحث کاری نداریم. بحث با فرض اینکه ما در بحث اصول هستیم میگیم. اگر قائل به اجتماع شدید، مرحوم آقای آخوند میگن این کار شما هم حرامه هم نماز درست. نماز شما درسته و امتثال، یعنی چی؟ یعنی امری بود امتثال شد فیسقط، امری بود و امتثال شد و ساقط شد. بین این دو واژه یه ذره فرق بذاریم، امتثال و سقوط. ممکنه گاهی امر ساقط شه ولی امتثال نباشه. کجا؟ اونجایی که موضوع برداشته بشه. الان یه جنازه اینجا، ما مترصدیم بریم نماز بخونیم برش، مترصدیم بریم جنازه رو غسلش بدیم، دفنش کنیم، کفنش کنیم، اما قبل از اینکه ما بجنبیم یه سیلی میاد و جنازه رو میبره. اینجا امر ساقط میشه ولی امتثال نشده. امر برداشته میشه، عرفی تر بگیم، پدری به بچهش میگه برو بر من آب بیار، بچه میگه باشه و ببینیم و چی میشه و فلان میشه و گفت تو پرانتز مثال گفت مرحوم آقای شاه‌آبادی استاد امام، که امام خیلی هم نسبت به ایشون اعتبار قائل، روحی فدا از این تعابیر راجبش داره، آقای شاه‌آبادی تهران نماز میخوند تو مسجد آزار، ایشون داشته از در خونه میره بیرون به یکی از بچه هاش میگه که فلانی، میگه بله، میگه پاشو این میخ در اومده بیرون، یه چکش بیار این میخو بکوب بره که فردا نگیره عبا رو پاره کنه. میره برمیگرده میبینه این آزاده دراز کشیده تکون نخورده، میگه بس این چی شدی میخه؟ میگه آقا خدا بخواد میگیره، خدا نخواد نمیگیره. ایشون میگه بازم تنبلی تو رو موحد کرد. حالا به تعبیر یه ذره عامیانه تر، این بچه هم نشسته بوده اینجا و بابای بهش میگه آقا پاشو برو آب بیار، نمیره آب بیار نمیره، ای دارن با هم میگن، یه کس دیگه یه لیوان آب میده دست بابای میخوره. اینجا امر ساقط میشه ولی امتثالی صورت نگرفته. پس سقوط امر یه بحث، امتثال یه بحث دیگه است. در ما نحن فی، اگه شما اجتماعی شدید گفتید هم امر داریم هم نهی، رفتی واسادی تو دار قصبی نماز خوندی، اینجا هم امر داری هم نهی، هم حرام فردای قیامت چوبت میذارن به خاطر قصب، هم امر ساقط شده و امتثال شده، چون امر بوده و امتثال شده. اما اگر امتناعی شدید گفتید نه نمیتونه امر و نهی با هم باشه، اگه امتناعی شدید دو حالت داره، یا در این مورد خاص میگید امر مقدمه. دقت کنیم این که میگیم این مورد خاص بر چی میگیم؟ برای اینکه امتناعی ها اینجور نیستن به همه جا بگن امر یا نهی مقدمه، ممکنه در بحث مثلا صلات در دار قصبی بگن نهی مقدمه، در مثلا فرض بفرمایید که ازاله و بحث مثلا صلات بگن نهی مقدمه، اینجا بگن امر اونجا بگن نه، جا به جاش فرق میکنه، چون باید برن ببینن کدوم اقوا ملاکنه. حالا اگه امتناعی شدید و گفتید جانب امر مقدمه، یعنی اینجا امر داریم و نهی نداریم، خب این روشنه که اگه نماز خوندید و البته قصد قربت هم باید بکنید، این هم امتثاله هم سقوط امره هم عصیانی واقع نشده. اما اگر در امتناعی ها شما تقدیم جانب نهی کردید، یعنی گفتید کسی که اینجا نماز میخونه این فرد نمازشه که میخونه، الان وظیفه بالفعلش ترک قصبه، یعنی کنه این آقا الان امر نداره و نهی داره. اینجا مرحوم آقای آخون میگن وقت قائل به تفصیل شد، چون یه وقت در غیر عبادات، یه وقت در عبادات، اگه در غیر عبادات مثالشو عوض کنیم چون نماز اون بود، مثلا شما با آب قصبی رفتید حیات مسجد و شستید، یا مثلا با آب قصبی لباستون رو شستید، اگه رفتید مسجد و به آب قصبی شستید، تطهیر مسجد یک فعل عبادی نیست، از واجبات توسلی است، قصد قربت نمیخواست. اینجا میگن که غرض از امر حاصل شده، درست امری نبوده. چرا؟ چون ترجیح با جانب نهی بوده، امتثالی صورت نگرفته، ولی امر ساقط شده. چون غرض از امر به تحر بیتی الطائفین و راکعین چیه؟ غرض از این طهارت، خب شستن طهارت حاصل شد دیگه، دیگه امری نیستن، اینجور نیست که لازم باشه اعاده کنی. ولی خب گناه هم کردی چون آب غصبی بوده، پس امتثال نیست، سقوط امر هست، عصیان هست. اما اگر عبادت نیست، ببخشید عبادت هست، اگر عبادت، مرحوم آقای آخون میگن باز دو حالت داره. یه وقت شما میدونید که اینجا نهی داریم، یه وقت نمیدونی نهی داریم. حالا سوا اون کان ندونستنت از باب شبهه موضوعیه باشه، گاهی ندونستنت از باب عدم علم به حکم باشه. یعنی شما یه وقت میدونی غصب حرامه، نمیدونی اینجا غصبیه، یه وقت مثلا نمیدونی غصب حرامه، طرف مسئله بلد نیست. اگر واقعا نمیدونه و در ندانستن قاصر نه مقصر، در شبهات حکمی معمولا ندانستن ناشی از قصور نیست، ناشی از تقصیره. لذا الان هم اصطلاحا بهش میگن، خود حقوقدارا میگن جهل به قانون رافع مسئولیت مدنی نیست. این اصطلاح همون اصطلاح آخوندی خودمونه که ما میگیم باید برن مسئله رو یاد بگیرن. امروزه میگن جهل به قانون، فردا شما رو میبرن میگن آقا چرا این یه تابلوی طرف رد شدی، میخوان جریمه بهت بکنن، ورود ممنوع. میگه آقا من بلد نبودم. میگه خب چشت کور دندت نه، واسه یاد میگیری. هر انسان مدنی باید در جامعه‌ای که زندگی میکنه قوانینش رو یاد بگیره. میگه چرا رفتی این معامله رو کردی، مالیات چه ندی؟ میگه آقا مثلا نمیدونستم باید مالیات بدن. میگن نه خیر، باید قبل از اینکه هر کاری بکنی بری قوانینش رو یاد بگیری، بلد نیستی وکیل استخدام بکن، نمیتونی نکن. چرا کارگر گرفتی بی مشورت نکردی؟ بگی آقا من بلد نبودم. نمیشه، جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. اینجا ما همونیست که در فقه ما میگیم، ما میگیم جهل به احکام نمیشه، طرف باید یاد بگیره. یعنی شما به محض اینکه یک مسلمان رسید به سن تکلیف باید توضیح المسائل بگیره، بره بخونه، دونه دونه رو بره یاد بگیره، وظیفشه. حالا اگر اما در موضوعات جهل به قانون یمکن. چرا؟ به خاطر اینکه من نمیدونستم واقعا اینجا غصبیه، من میدونم غصب حرامه. البته در احکام هم ممکنه تصویر جهل قصوریان، مثل اینه که شما رفتی و تحقیق کردی و همه رو پیدا نکردی، فقیه هستی پیدا نکردی، بعد از یک سال دو سال اجتهادت عوض میشه، اون وقتی که جاهل بودی بلد نبودی اون وقت قاصر بودی. چرا؟ چون استفراغ الوسع کرده بودی، تلاش خودتو کرده بودی، بله دیگه میشه قاصر معذور. خب اگر شما نمیدانستی و قاصر بودی، اینجا عصیان کردی چون میدونستی که اینجا نباید بیایی. یعنی به عبارت دیگه اگر خبر نداشتی و قصور بوده عصیانی نکردی، چون نمیدونستی نه عصیان کردی عصیان نکردی، و امرت هم ساقط میشه. چرا اینجاش مهمه؟ چرا امرت ساقط میشه؟ به خاطر این که این کاری که تو کردی ملاکو که داشته، ملاک صحتو داشته، پس این کاری که شما انجام دادی دارای ملاک صحت بوده، مقتضی رو داشته. اگر این مقتضی به فعلیت نرسیده به خاطر اون نهیه بوده که حالا چون شما قاصر بودی اون نهی رفت کنار. اما نهی رفت کنار، امر آمد، نه امر نیامد، ولی کار دیگه قابل تکرار نیست، چون شما اون ملاک و اون مصلحت رو به دست آوردی. راجع به این حرف داریم، این تیکه آخرش. اما اگه نه، جهل تقصیری داشتی، یا اینکه حواست هم بود و رفتی، در این صورت امر ساقط نمیشه، امر به اعاده. بخاطر اینکه امر که اینجا که نیست، الان نهیه. شما اگه رفتی و نماز خوندی، نمازت به درد نمیخوره، حرام هم مرتکب شدی، و این حرامی که مرتکب شدی و نمازت به درد نمیخوره باید بعدن اعاده کنی. عبارت آخوند تیکش رو ببینیم تا بعد بریم جلو. ببینیم یه تیکه رو باید رو عبارت آخوند توضیح بدیم، و اون این که حالا خواهم گفت. توجه بکنید، ببینید در رابطه با اجتماعی ها، شما اگر گفتیم هم امر داریم هم نهی، و شما آمدید یکیش باز الان در مقام تضاح و مقدمه، چون هر دو رو که با هم نمیتونی فرضاً انجام بدی، هم امر هست هم نه، ولی نمیتونی هر دو رو انجام بدی. اینجا در هر صورت نماز درسته ها، چون امر هست، ولی اگه ترجیح با جانب نهی بوده باشه و تو نماز خونده باشی عصیانم کردی. اما اگه ترجیح با جانب نهی نبوده و تو نماز خوندی، نماز درست عصیانم نکردی. آقای آخون چرا اینو نگفته؟ اون جدولی هم که ما گفتیم، چون اصلا آقای آخون ناظر بحث عصیان نیست، اصلا بحثش تو عصیان رو نیورده. لذا این جدولی که در صفحه 156 داریم، اون جدول اولش که نوشتیم عصیان نهی، اون با فرض تقدیم مصلحت درون نهیه. حالا بعدا فردا توضیح میدم. بریم زیر جلو.
اجتماعی بگیم امر هست، ولی عدم صحت نماز به خاطر اینکه خدشه به قصد قربت مورد میشه، نمیخواد که خدشه به امر مورد میشه.
حالی آقا قصد قربت هم میکنه، چرا نکنه؟
اون نهیه باعث میشه
خب وقتی امر هست میتونه قصد کنه دیگه، چرا نتونه؟ ببینید حالا اون بحثی که آخر میگم تو حسن فعلی بحثی داریم، بحث نسبتا نوعیه تو بحث های اصول، بعدها مورد نقد قرار گرفته. بحث اینجا آقای آخوند یه بحث نوعی دارن، تا حالا تو اصول جادیه نخوندیم. انه لا اشکال فی سقوط الامر و حصول الامتثال به اتیان المجمع. مجمع یعنی چیزی که جامع هر دو عنوانه، این نماز در دار قسمی. به دائ الامر، اگر کسی اومد اینو با دائی امر خون، چرا میگن؟ به خاطر اینکه عبادت باشه، و الا اگه عبادت نیست که دائی امرم نمیخواد. علل جواز، یعنی اگه قائل به جواز اجتماع امر شدید. مطلقا، در رابطه با مطلقا دو تا قول احتمال هست، یکی یعنی چه در عبادات چه در معاملات، که البته اون وقت در عبادات دائی امر رو میخواد، در معاملات نمیخواد. یکی هم یعنی چه با التفات چه بی التفات، چه علم داشته باشه چه نداشته باشه. خب و انه کان معصیتون لنهی عیزن، این معصیت نهی هم هست. آقای آخوند فرموده، اینجا ما بعدها با آقای آخوند حرف داریم، هم نیست که الان بهتون گفتم، معلوم نیست مطلقا بشه گفت معصیته. آقای آخوند همینجا میگه معصیت، و دیگه بقیه رو وقتی وارد میشه خیلی به بحثای معصیت نمیپردازه. ای کاش اینجا هم نمیگفت. اینجا نکته داریم، چون اجتماعی هم دو حالت دارن، درسته اجتماعیه، ولی الان کدوم باید انجام بده؟ در مقام تنجز ممکنه وظیفه تو نماز باشه، بازم ترجیح الامر او ترجیح نهی داریم تو اجتماعیان. علا فرض این که ترجیح جانب نهی باشه معصیتون لنهی عیزنه، ولی اگه با ترجیح جانب امر باشه معصیت بر نهی نیست. این نکته داره. علت اینه من توی این جدولی که الان خدمت دوستان هست این دوتا شاخش نکردیم بر اینه که آقای آخون اینجا اینو گفته در حالی که بعدن بهش نقد خواهد شد، اینجا کسی بهش نقد میکنه. حالا بریم. خب پس هم امره هم نهیه هم اسیان شد هم امتثال در بنابر اجتماعی ها. اگر امتناعی شدید و امر مقدم داشتید و کزل حال علل امتناع ما ترجیح جانب الامر الا انه لا معصیت علی، معصیت نشد. این حرف درسته، نقطه سرخط تو این جدولی که جلو دستمونه اون شاخه بالاش اومد. خب دو تا شاخه اول و دوم خوندیم. اما اگر امتناعی شدیم اما علیه و ترجیح نهی، نهی رو ترجیح دادیم، فیسقط الامر، دیگه اینجا تعبیر امتثال نباید کرد، باید گفت چی؟ سقوط. در حالی که در قبلی آقای آخون فرمود حصول الامتثال، امتثال میشه چون امری هست و ساقط میشه، اینجا نه امر نیست، سقوط الامر. منتها ممکنه یکی بگه اگه امری چی ساقط میشه؟ امر به اعاده، چون شما امر به صلات که بالا سرت هست، این نمازی که خوندی که نماز نبود، دوباره بخونی، این اون نبود، پس اون امر واقعی که بالا سرت بود، اون امری که در حقیقت همون به امر اول بود، اون ساقط میشه. یسقط به الامر مطلقا در غیر عبادات، شاخه سوم تو جدولمونه، در غیر عبادات امر ساقط میشه، لحصول القرض الموجب له، چون اون قرضی که موجب شد بگن آقا برو این مسجد رو بشوی، این قرض حاصل شد. امر اولی اعاده با بیانه، امر اصلی که به شما شده بود به اینکه نماز بخون، با این نمازی که میخونی، با البته در فرض داریم کجا میگیم؟ در غیر عبادات. امر به شستن مسجد امر نداری شما ها، چون اینجا ترجیح جانب نهیه، الان بالفعل امر نداری، ولی اگه شستی اون امر تحر البیت تموم شده، دیگه نمیاد بگه دوباره بشور، دوباره بیان تسامحی ماست، نمیگه بشور. خب اما فیها، فیها این در عبادات، میریم اون شاخه پایینی، امتناعی هستیم و ترجیح جانب نهی و عبادت هم هست، مال التفات الی الحرمه، اگر التفات داره به حرمت میدونه حرام این کار، یا اگرم نمیدونه مال التفات به الحرمه او بدون التفات اما تقصیرن، بدون التفاته ولی با تقصیر، جهل تقصیریه، فانه و ان کان متمکنن، این آقا نمیدونه، چون نمیدونه میتونه قصد غربت کنه، من قصد الغربه ما عدم الالتفات، وقتی توجه نداره، و قد قصده ها، و چه بسا قصدش هم کرده، الا انه مع تقصیر، چون مقصر بوده، این عمل صلاحیت ان یتقرب به نداشته، یعنی عمل بدیست ولو اینکه شما خودت نیتت خیر باشه، لذا فلا یقع مقربا، این نمیتونه مقرب واقع بشه. اینا بعدها محل نقد هان با آقای آخوند. اما بدونهی و بدونهی، اگرم اساسا هیچ قصد قربت نداره، لا یحصل به القرض الموجب للامر بهی عبادتن، اگه قرض، اگر اساسا قصد قربت نداره که قرض ساقط نمیشه، چون قرض از یک امر عبادی با چی ساقط میشه؟ با قصد قربت. اگرم این آقا نیت کرد، یعنی چی؟ یعنی چون نمیدانست تونست نیت بکنه، چه نیتی؟ نیت قصد قربت. ولی عمل عمل بدی بوده، عمل عمل به ذات خوبی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تو جهل تقصیری داشتی، مقصری تو این قضیه. کما لا یخفا. اما اذا میخوام یه بار دیگه این مطلب بالاش رو بگیم دوباره بریم، پس دقت کنید، شما یه وقت نمیدونی اینجا قصبیه، وارد میشی میگم آقا باید میرفتی میپرسیدی چرا نتونستی، چرا ندونستی، چرا نرفتی علم پیدا بکنی، مقصری. چون مقصری، کاری که داری میکنی از دیدگاه شارع کار مطلوبی نیست. حالا تو میگی من که نمیدونم، میگم قربتن الله، میگیم درسته این کاری که تو میکنی کار بدیست و نیتی که میکنی نیت خوبیست، اما در مجموع این عمل نمیتونه مقرب باشه. یه وقت نه میدونی، اگه میدونی که اصلا نمیتونه قصد قربت کنی، وقتی میدونی شارع بهت گفته این کار بده، چجوری قصد قربت میکنی؟ دقت کنید، قصد قربت من تا حالا 10 بار تو بحث‌های مختلفمون توضیح دادیم. قصد قربت شاخ و دم نداره. قصد قربت یعنی در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. من باید یه کاری بکنم شما هم من خوشت بیاد. وقتی میدونم اگر وردارم زید رو با خودم بیارم تو بدت میاد، حالا من اینو بردارم بیارم بگم من میخوام به وسیله این به شما متقرب بشم، شما میگی اصلا تو عقل داری؟ اگه من میدونم تو اساسا از بوی مثلا الف بدت میاد، اینو به خودم بزنم بیام پیش تو بگم میخوام بیام تو دلت رو خود جا کنم، تو اصلا از این بدت میاد، چجوری میدونم خودم تو دلت رو جا کنم؟ قصد قربت یعنی وقتی میگیم به منهیات به امور بد نمیشه، یعنی این، یعنی چیزی که من یقین دارم شارع از این بدش میاد، داره بگم الله اکبر قربت نلالله، اصلا امکان نداره، تمشی نمیاد، امکانش وجود نداره. پس اگر میدانم این کار حرامه که لای تمشی منل قربه، اگر نه نمیدونم ولی مقصرم، میتونم قصد قربت کنم، اما عمل عملی است که شارع نمیپذیره، میگه چون تو مقصر بودی. خب اما اذا لم یلتفت الیه قصورا، اگه نه توجه نداره به حرمت، الیه ها به حرمت میخوره، جهلش هم عدم التفاتش هم قصوری است. لقد قصد القربت، قصدم کرد به اتیانه، به این که او رو اتیان بکنه، این تشدید فهم کنم بالاش غلطه، اگه تشدید چشم درست میبینه بله غلط، اینجا فالامر یسقط، امر ساقط میشه، باز امتثال نیستان، سقوط امر. لقصد تقرب به ما یصلح ان یتقرب به، این کار صلاحیت تقرب داره. چرا؟ چون ملاکو که داشته. درسته این شما الان نهی واقعا مقدمه، ولی ملاکو که داشته، ملاک صلاتی، بالاخره این ملاک صلاتیت رو که داشته، این ملاک نماز بودن رو داشته. چه فرقی میکنه این نماز با نماز تو مسجد؟ یه مانعی جلوش اومده بوده، نصب، چون جاهل بودی مانو برداشته. پس امر ساقط میشه. چرا؟ چون ما یتقرب با قصد تقرب واسه شده الاشتمال یل المصلحه مع صدورهی حسنا، در حالی که صدورش هم صدور حسن بوده. صدور حسن رو توضیح میدیم، لعجل جهل به حرمتهی قصورن، چون جاهله و جهلش هم قصوریست. فیحصلو به القرض من الامر یسقطو بهی امر قطعا. تو جدولمون اون آخر 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 که زدیم اسیان نهی، بغلش بنویسید عدم اسیان نهی، چون گناه نکرده، به خاطر اینکه نمیدونست. میشه گفت عدم، یه عدم اسیان نهی میاد جلوش. یه نکته توجه کنیم، میشه گفتم اسیان نهی، ولی نه به معنای این که عقاب میشه چون قاصره. هم میتونید بگید اسیان نهی شده چون نهی بالفعل هست، هم میتونید بگید احسان نهی نشده. چرا؟ به خاطر اینکه نمیدونسته. خب این حسنن صدوره حسنا. یه نکته ای رو مرحوم آقای فیروزآبادی در این بحث صدور حسن داره که یعنی چی؟ ایشون میگه ببینید برای اینکه یک چیزی حسن صدوری پیدا بکنه باید فاعل در حالی که مقصر نیست به رجحان عملی اعتقاد داشته باشه. باید فاعل معتقد باشه این به درد خدا میخوره در حالی که در این اعتقاد داشتنش مقصر نیست. عبارت چون ببینید المنات فی الحسن صدوری صفحه 156 ان یعتقد الفائل بلا تقصیر من، فائل در حالی که مقصر نیست، این مهمه، رجحان فعل رو اعتقاد داشته باشه. عنایتاً با توجه فیعتی به، بیار اینو به هازد دایی با اعتقاد که این مرجوع نیست، اینو خدا دوست داره. سوالا سوا اون کان الفعل حسنن واقعا، که حسن صدوری با حسن واقعی تطابق پیدا بکنه و یطابق حسن صدوری ما حسن واقعی، یا واقعا هم نه اشتباه میکنن او کان قبیحا محزن واقعا لیس فی جهت الحسن الوقوعی و واقعی اصلا غیر ان الفاعل اخطأ فی اعتقاده، فاعل در اعتقادش اشتباه کرده، یا اینکه نه این عمل ما هم جهت حسن داره هم جهت قب، مثل چی؟ مثل همین مجمع در بحث اجتماع امر نهی، این اوکان واجدن لجهت الحسن و القب جمیعا هر دو کما فی المقام، ولکن لم یعلم الفاعلو به جهت القب قصورا. پس ایشون میگه آقا اینی که آقای آخون میگه حسن صدوری داره، حسن صدوری یک که بسیار مهم داره و اون این که شما نباید مقصر باشی. این بعدن مورد نقده، مورد بحثه. ببینید فرق قاصر و مقصر پس از دیدگاه آقای آخون چی شد؟ فرق قاصر و مقصر از دیدگاه آقای آخون شد اینه که در قاصر حسن صدوری هست اما در مقصر حسن صدوری نیست. من قاصر و من مقصر، اینو بیرون بگم توجه بهش بکنیم، ما سه حالت داریم، یا ما عالم به اینیم که این حرامه که اصلا نمیتونیم قصد قربت کنیم، یا جاهلی. جاهل چه قاصر چه مقصر میتونه قصد قربت کنه، اما اگر قاصر قصد قربت کرده در حالی که حسن صدوری داره، اگر مقصر قصد قربت کرده ولی حسن صدوری نداره، یه پیدایش یه مفهومی تحت عنوان حسن صدوری فارقه بین کی و کیه؟ قاصر و مقصر. حسن صدوری چیه؟ حسن صدوری یعنی که این کاری که شما میکنی بدون تقصیر نیت خیر داری، اگر نیت خیر داری با تقصیر به درد نمیخوره، حسن صدوری نداره. این یک مطلبیست که آقای آخوند اضافه میکنه، فارق میذاره بین قصور و تقصیر، و به هر حال باید بین قصور و تقصیر فرق گذاشت، اما اینکه این فارق هست یا نه بعدن بررسیش میکنه. تمام. بعد یه نکته رو آقای آخون میگه، پیش درآمدش رو بگیم جنبندیش بعدن، به این اون نکته است که گفتم از بیرون تا حالا تو اصول نخوندیم، اینها این نکته جدیدیه. ببینید مرحوم آقای آخون بین مصلحت و حسن فرق گذاشته. همینجا هم بهتون بگم بنده هم تا وقتی اینو داشتم نگاه میکردم، اون وقتی کفایه گفته بودیم و خونده بودیم و دو دور سه دورم تدریس کرده بودیم، این تمایز رو من تا وقتی میگفت تا این جلسه بهش تنبه پیدا نکرده بودم. بحث آقای آخوند فارق بین مصلحت و حسن، ببینید متعدرای آقای حکیم اینام بهش اشاره کردن ها، اون وقتی هم که ما کفایه میگفتیم 15 سال پیش، گوشه کتابم که نوشتم همینا رو همه رو که داریم میگیم گفتیم، اما تنبه به اون نکتش نداشتیم. ببینید، حسن از اموری است که ناشی از علم، یعنی باید عقل حکم به حسن کنه به خلاف مصلحت. مصلحت ربطی به هیچ کسی در دنیا نداره. بذارید مثال ساده بزنیم. سالی که خدا دنیا رو خلق کرد یک بود، درسته؟ هنوز انسانی نبود، هیچی نبود، باز هم یه اموری تو دنیا مصلحت داشت. اما حسن نداشت. حسن مال وقتی است که یک عاقل حاکم پیدا بشه، عقلی باشه، حکم به حسن و قبح عقلی کنه. حسن مال اعتبار عقلی، از اعتبارات. چیزی که دارای مصلحته چی دارای حسن میشه؟ وقتی حکم به اعتبار حسن درش بشه. اگر رفتیم، حالا انقدر تو پرانتزی که دیگه دوستان خواستن مطالعه کنن، کسایی گفتن حسن و قبح عقلی نداریم، اینا همش برمیگرده به آراء محموده، مثل مرحوم مظفر که به آقای هاشم حسین اصفهانی نسبت میده، این بحث خیلی بهتر در میاد، به تعبیری بهترتر در میاد. چون اصلا حسن ناشی از جامعه عقلاست، باید جامعه عقلا پیش بیاد آراء محموده پیدا بکنه. اما گفتیم نه، حسن و قبح عقلی داریم، آراء محموده هاشمند حسینی و مرحوم مظفری نیست، حسن و قبح عقلی در اشیا داریم، عقل حکم میکنه ولو اینکه هیچ کس دیگه نباشه. بر نگردونیم حسن و قبح عقلی رو به جوامع عقلایی. بالاخره برای اینکه بگیم هازا حسنون، باید یک عقلی پیدا بشه اعتبار حسن کنه. به این جهت میگن حسن وابسته به علمه، در حالی که مصلحت وابسته به علم نیست. آقا این که عدالت مصلحت داره از ازل بوده، اما اولین انسان که پیدا شد و عدالت رو فهم کرد و حکم به عدالت در حکم به حسن کرد، اون ایجاد حسن کرده. آیا آخوند در این بحث بین حسن و قبح و بین مصلحت و مفسده فرق میذاره؟ میگه مصالح و مفاسد واقعی هن، نفس الامری هن، لذا ما بدونیم یا ندونیم هستند. اما حسن و قبح اعتبار هن، ناشی از علم هن. دقت کنیم و نبریم تو حسن و قبح فعلی و فاعلیان. حسن و قبح فعلی و فاعلی نه، حسن و قبح فعلی داریم میگیم. فاعلی یعنی من با علم به این اشتباه بکنم، اون میشه فاعلی. یا اینکه اینو فکر کنم خوبه، عکسشو عمل میکنم، میشه فاعلی. باز اونم وابسته به علمه. اما نه، ما تو هم حسن فعلی داریم میگیم. یه دقتی رو این بکنید، فردا این بحث خوبیه، میگم بحث نوعی هم هست در بحثای این حرفش 10 سالمون نوع بوده.